بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 5 سطر 4 استاد مروی، جلسه 3 مورخه 2/8/74. تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم امومك الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما فيما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يقاد بكافهما. عرض شد که مرحوم آخون در امر اول 5 مطلب را متعرض نمود. مطلب دوم تعریف مسائل علم بوده است. این مطلب رو ما توضیح دادیم دیروز. در ضمن این مطلب یه نکته ای را مرحوم آخوند فرمودند. با نکته این بود که فرمودند ممکن است دو علم در یه مسئلهی با هم تداخل کنند به علت این که غرض هر دو علم در این مسئله وجود داشته. ما دیروز گفتیم از دو علم بالاتر ممکنه 3 تا علم در یک مسئله تداخل کنن. مثال زدیم اجتماع امر و نهی، خود مرحوم آخوند در صفحه 26 کفایه تصریح میکنن از جهتی مسئله اصولی، از جهتی مسئله کلامی، از جهتی مسئله فقهی. مثال دیگه مسئله تجری گفتیم، هم ممکنه در علم کلام دخالت داشته باشه، هم در علم اصول دخالت داشته باشه، هم در علم فقه. این نکته دید به خاطر این نکته یه توهم و یه اشکالی اینجا مطرح شد. خلاصه اون اشکال این است که مستشکل میگه حالا که دو علم ممکنه در یک مسئله تداخل کنن، پس ممکنه ما فرض کنیم دو علم در تمام مسائل با هم تداخل داشته باشه. مثلا 100 تا مسئله باشد در تمام این 100 مسئله دو غرض مترتب بشه که از جهتی این مسائل مال یک علم باشن،
از جهت دیگر داخل در علم دیگه باشن و خلاصه ممکن است دو علم در همه مسائلشون مشترک باشن، در حالی که در جای خود ثابت شده که مسائل هر علم با مسائل علم دیگر مختلف است. مرحوم آخوند از این توهم دو جواب بلکه سه جواب میده. اولا میفرمایند این فرض بعیدی است که دو علم در همه مسائل مشترک است. ثانیا این فرض امتناع عادی دارد، نه عقلی ها. دقت کنید، می‌فرمایند عادتاً ممکن است که دو علم اینقدر به هم نزدیک باشند که در تمام مسائل مشترک باشند. ثالثاً در فرض که همچه مسئله باشه، اصلا قبول میکنی صد تا مسئله هست دو غرض درشون مترتبه، عقل میگوید حسن نمی باشد که این مسائل رو دو تا علم براش مطرح کنی. عقل حکم میکنه اینجا یک علم باید مطرح بشه تارتن از این غرض بحث کنه و تارتن از غرض دیگه. به خلاف جایی که دو علمن هر کدام صد تا مسئله دارن، در دو سه مسئله با هم شریکن. اینجا عقل میگه که عیبی نداره دو علم مستقل بنیان گذاری بشه و از دو غرض مختلف در مسائل مختلف بحث بشه. فرض کنید موضوع بشه یکی، البته دو حیث پیدا می‌کنه. شما در علم صرف موضوع علم صرف چیه؟ وقتی خیلی تدریس داشتید که تو مجال موضوع علم صرف چیه؟ ولی موضوع علم نه هست هیچ حیثی نداره اینا یعنی مشترک هست پس تو موضوعی چیه علم هست؟ محققین از صرفینی که جواب رو نمیدن محققین از صرفینی که حیثو اضافه میکنن من حیثو الاعراب و الکنان پس اون من حیثو میاد برای که موضوعات با هم متغایر میشن اینجا چه اشکال داره؟ فرضها دوتا علم باشه یه موضوع داشته باشن اون غرض بیاد به این موضوعات یه حیثو بده فرض بفرمایید ورزش موضوعش بدن انسان باشه ولی از حیث طب موضوعش بدن انسان باشه از حیث دیگه از اشکالی پیدا هست این لایقال و یقال بخونیم بعد برسیم لایقال علی هذا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائل هما لایقال برمیگرده به اون نکته اخیری که در زمین مسائل بیان شد مرحوم آخون فرمودن ممکنه دو تا علم باشه در یه مسئله دو مسئله با هم شریک باشن لایقال میگه اگه دو تا علم ممکنه در یه مسئله شریک باشن پس ممکنه دو تا علم داشته باشیم در همه مسائل با هم شریک باشن چون برای مسائل دو تا غرض مترتب بشه در حالی که علما در جای خودش میگن مسائل علوم مختلفه یکی نیست لایقال اشکال نشه علی هذا طبق این مبنایی که شما گفتید تداخل بعضی از علوم در بعضی از مسائل ممکن است تداخل کنن دو علم در تمام مسائلشون در اون موردی که فیماکان هناکه در جایی که در اون مسائل دو مهم و دو غرض متلازم باشد در جایی که دو تا غرض متلازم باشه هر مسئله دو تا غرض برش بار است که این دو غرض از هم جدایی ندارد دو تا غرض متلازم هست این دو تا غرض متلازم در ترتب مرتب شدند در جمله در تعدادی از قضایا و مسائلی که لا یکادون فکاکهما اون چنون دو تا مهم و دو تا غرضی که نزدیک نیست منفک کردن این دو انفکاک این دو غرض جدایی این دو غرض از هم نشاید پس بر صد مسئله دو تا غرض مترتبه از جهت این صد تا مسئله میشن جزء این علم از جهت میشن جزء علم دیگر دو تا علم مشترک در تمام مسائل فانه یقال مرحوم آخون میفرماین سه جواب مضافن الی بعد ذالک اولا میفرماین این مسئله بعیده که دو تا علم در خارج ما دو تا علم داشته باشیم دو علم متفاوت در همه مسائل مشترک باشیم بلکه ممتنع است عادتا اینجا دقت کنید بعضی از محشین مثل مرحوم محقق الحاشق محمد حسین صاحب کتاب نهایت الدرایه فیلسوف فقها و فقیه فلاسفه ایشون اینجا این امتناع رو یه جوری معنا میکنن که امتناع عقلی بشه خلاف نظر مرحوم آخونده ایشون تصریح میکنن میفهمن بل امتناع و عادتا این قید عادتا سریع داری مسئله است این مسئله امتناع عادی داره یعنی ممکنه امتناع عقلی نداشته باشه عقلا هم چیزی ممکن باشه ولی عادتا که ما نگاه میکنیم در عرف و عادت باز ما توجه به اختلاف مسائل علوم امتناع عادی داره که بگیم عرض کنم که دو تا علم پیدا میشن در همه مسائل با هم مشترک باشن اینم جواب دوم بلکه این فرق عادتا ممتنع است جواب سوم لا یکاد و مضافن به جواب اول دوم لا یکاد و یصح لذلک تدوین و علمین اگه فرض کنیم همچه جایی باشه دو تا علم باشن در همه مسائل مشترک باشن دیگه صحیح نیست که تدوین بشه و صحیح نیست که برای همچه موردی که صد تا مسئله مشترک دو تا غرض مشترک دارن صحیح نیست تدوین دو علم و تسمیت هما و این دو رو نامگذاری کنیم به دو اسم بلکه اینجا تدوین و علم واحد اینجا یه علم تدوین می شود یبحث فیه تارتن بحث می شود در این علم تارتن از هر دو مهم و اخرى از یکی از اینها. تارتن هر دو مهم رو با هم بحث می کنیم، اخرى مهم اول رو بحث می کنیم، اخرى مهم دوم رو. و هذا به خلاف تداخل فی بعض المسائل. پس اینجا که در همه مسائل با هم تداخل داشته باشن یه علم میشه عقلا، و این به خلاف تداخل در بعضی از مسائل است. چه اگر در دو علم باشن از کدوم 100 تا مسئله دارن، در 4 تا مسئله با هم تداخل داشته باشن، عقل میگه اینجا شما دو علم درست کنید اشکال نداره. فإن حسن تدوین، نیکو بودن تدوین کردن دو علمی که کانا این دو تا علم بوده باشن مشترکین، هر دو علم مشترک باشن در یک مسئله یا در بیشتر از یک مسئله در ضمن جمله مسائل مختلفشون، در ضمن 90 تا مسئله که با هم اختلاف دارن در دو تا مسئله با هم یکی باشن، اینجا حسن تدوین علمین لعجل مهمین، اینجا دو علم درست کنیم به خاطر دو غرض، مما لا یخبار، این اشکالی ندارد. وقد القدح به ما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو
بعد با امتناع این از طریقی و سرعیا به نیشون سر
و این نایا
آدی محله در بود با امتناع آدی به نیشون سر و اون سر این امتناع عقلی، یعنی اصلا عقل خود می کند به عدم امکان وجود میشه، اما در بعضی از جاها عادت خود می کند به امتناع. همون فرقی که شما عوامل در بحث خارج اصول بین حکم عقل و حکم عرف میگذارید، همون فرق امتناع عقلی و امتناع عادی وجود و این نظر مرحوم آخوند در تمام کفایی. این در بسیاری از موارد داریم که مرحوم آخوند تصریح میکنند این که امتناع عادی داریم. تارتن میگم بگیم مثلا امتناع عادی ما نداریم، اگه بگیم نداریم باید یه خط قرمز بکشیم روی کلام مرحوم آخوند، یعنی بگیم آقا هر جایی ایشون گفتن که امتناع عادتا غلط، تارتن اینو نفی میکنیم. تارتن نه، میگیم امتناع عادی هست، بین امتناع عادی و بین امتناع عقلی فرق است، یه مرحله پایین‌تر امتناع عادی از امتناع عقلی، و اینجا نظر من که مخاطب به امتناع عادی است. چرا؟ چون این مسئله امتناع عقلی نداره، امتناع عقلیش هست. چرا میخوان درست کنن؟ امتناع عقلیش و مرحوم کنفانی با در میگردنه به قائله الواحد لا یکرمون و الا الواحد، که اونم به نظر مرحوم آخون در اینجا جاره. بود فرض داره، بود معناش اینه که آقا این مسئله بعیده، نه به نظر من بعیده این مسئله همچه چیزی باشه بعیده. این در عرف زیاد داریم یه مطلبی رو نقل میکنه آدم میگه این مطلب به نظر من بعیده، اصلا بالاتر دیگران هم نمیپذیرن میشه بعیده است. هرچی منشه بود نظر خودم باشه، هرچی باشه منشه بود برای من مشکلی نیست، منشه بود هرچی باشه من میگم بعیده این مسئله. بعد نه تنها من میگم بعیده است، به عادت هم که مراجعه می کنید آدیون عالم هم این مسئله رو ممکنه دیدن. پس بنابراین این تفاوت بین بود و بین امتناع عادی هست، و در اینجا ما بیایم امتناع عادی رو به امتناع عقلی برگردونیم، این مکابره و مخالفت با صریح عبارت مرحوم آخونده. یه همچنان خب گفتیم که در موضوعات با هم دو تا علم ممکنه مختلف باشن از جهت، اون من جهته و این من جهت کفرا باید باشه، ولی این فرض وجود داره. مرحوم آخوند همه حرفی که اینه که خب امتناع عادی داره دیگه، نه شما فرض بکنید همینه که ما میگیم امتناع عادی داره نه امتناع عقلی. اگر میگفتیم امتناع عقلی داره یه حرف شما درست بود، میگفتیم آقا جهت میاد مختلف میکنه پس اون امتناع عقلی نداره. ولی حرف ما اینه که امتناع عادی داره، این عادتا وقوع این مسئله در عرف ممکنه است. حالا ممکنه شما در عالم فرض بگید آقا 5000 مسئله باشه، این 5000 مسئله من جهت داخل داره این خود ما هست باشه، ولی امتناع عادی داره، یعنی عرف این رو ممکنه وقوعش بکنه. دقت بکنید مطلب سوم در مطلب سوم از مطالبی که در امر اول از او بحث می شود مسئله تمایز و اختلاف علوم است با یکدیگر و به عبارت اخرى بحث اینه چرا یک علم را علم اصول می نامی دیگری رو فقه می گویی و دیگری رو علم نه؟ همون چهار مبنا که دیروز در اشتراک مسائل گفتیم خب اینجا هم جاست، به این معنا که برخی از فلاسفه و اصولیین میگن اختلاف علوم به اختلاف در موضوع است، موضوع علم نحو کلمه و کلام، موضوع علم اصول ادله اربعه شدن مختلف. برخی از علما مثل مرحوم ایروانی میگن اختلاف به اعتبار معتبر است، برخی از علما مثل ابن سینا و امام امت فرمایند علوم با هم اختلاف ذاتی دارد، ذاتن با هم دارد. مرحوم آخوند و علامه طباطبایی علم اصول با علم نحو اختلاف ذاتی، مرحوم آخوند و مرحوم علامه طباطبایی هم می‌فرمایند تمایز بین علوم به اختلاف در غرض است، علم نحو غرضش حفظ زبان است از خطا، این میشه یکی. علم اصول غرضش قدرت بر استنباط است، این میشه یکی. علم پس مرحوم آخوند اینجا میفرمایند تمایز علوم به اختلاف غرض است و از اون سه مبنای دیگر که اشاره کردیم از یک مبنا ایشون جواب میدن، میفرمایند اختلاف علوم به اختلاف موضوعات نمی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اختلاف علوم به اختلاف در موضوعات باشد، لازمش این است که هر بابی از علم یه علم مخصوص باشه. چرا؟ به خاطر این که در هر باب ما یه موضوع مخصوص داریم، در باب اوامر موضوع ما امر، در باب نواهی موضوع نهی است. اگر موضوع سبب اختلاف میشه، پس باید باب اوامر یه علم باشه، چون یه موضوع مخصوص داره. باب نواهی علم دیگر باشه، بلکه بالاتر در بعضی از علوم لازم میاد هر مسئله ایشون یک علم باشه، چون در هر مسئله موضوع با مسئله دیگر فرق میکنه. مثلا در علم نهر در یه مسئله میگیم الفاعل مرفوع، مسئله بعدی میگیم المفعول منصوب، دو تا موضوع شد. پس باید این دو مسئله دو علم باشه، در حالی که احدی نبود. پس نتیجه میگیریم که وحدت موضوع یا اختلاف موضوع ربطی به مسئله نداره. دو علم وقتی دو علمن که دو غرض مختلف درشون باشد. اینم مطلب سوم تمام شد. دقت کنید در رابطه با مطلب اول که موضوع علم بود، ما گفتیم چهار نکته داریم. نکته چهارمش رو در اینجا متعرض میشه. میفرمایند ما گفتیم موضوع هر علم یک کلی هست که این کلی منطبق است بر موضوعات مسائل. حالا سوال این است
اسم مخصوص نیاز دارد یا اسم مخصوص نیاز ندارد؟ مرحوم آخون می‌فرمایند ما به دلیل عقلی ثابت کردیم که علم موضوع می‌خواد، موضوعش هم کلی ثمره در وجود موضوع بار می شود ولو اسمشو شما ندارد. وجود موضوع است که غرض واحد ازش ناشی می شود ولو اسمش رو انسان ندارد. درست مثل این که دارویی که پزشک به بیمارش میدهد اثر بر استفاده از دارو بارد ولو اسم اون دارو رو مریض نداند. اینم نقطه چهارمی که راجع به موضوع علم اینجا به مناسبت بیان کرده است. عبارت دارم موضوع کلی علم نموضوعات مثلا اشاره می کنم عبارت دقت کنید وقد انقدح به ما ذکرنا، روشن شد به اون چی که ما ذکر کردیم ان تمایز العلومه. این مطلب سومی است که در اینجا بیان میکنن. میفرماین از اون بحثی که در باب مسائل ما گفتیم که سبب اشتراک مسائل وحدت غرض است، شما مطلب رو برعکس کنید یه نقطه دیگر هم معلوم میشود، اختلاف علوم هم سببش اختلاف در غرض ها. فقد انقدح به ما ذکرنا از مطلب دوم معلوم شد ان تمایز العلوم، تمایز و اختلاف بین علوم هم انما هو، همانا اون تمایز علوم به اختلاف غرض ها، اون چنون غرض هایی که دایی بر تدوین کتاب شده، نه موضوعات و نه محمولات. تمایز علوم به تمایز موضوعات نمی باشد. اینجا دقت کنید، این که مرحوم آخوند فرمودن و نه محمولات، بعضی از محشین هم مثل مرحوم مشکینی دیگران اشاره می کنن. در بین فلاسفه اصولیین منطقیین ما هیچ قائلی نداریم تمایز علوم به تمایز محمولات. لذا اینه که مرحوم آخوند اینجا فرمودن، محققین به ایشون اشکال دارن که ذکر این ولل محمولات جاش نبود دیگه، چون احدی ما قائل نداریم بگه تمایز علوم به تمایز محمولات هست. تا بعد شما بیاد بگید نخیر آقا به تمایز محمولات نیست. البته یه وجهی براش میشه درست کرد که او یه خورده مفصل و طولانیه. حالا عبارت اینه، فرمان تمایز علوم همانا اون تمایز به اختلاف اغراضی که دایی به تدوین علم شده، نه موضوعات و نه محمولها. و الا اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشه، اون از مطلبی است که ما از خارج توضیح داریم، هر بابی یک علم می شود. و الا کان کل بابن، هر آینه می باشد هر بابی، بلکه هر مسئله از مسائل هر علم یک علم علی حده. هر بابی بلکه هر مسئله از مسائل علم شده یک علم علی حده. موضوع باب فاعل با باب مفعول تفاوت میکنه، پس باید دو تا علم باشن. موضوع باب عوامل با باب نواهی اختلاف پیدا میکنه، پس باید دو تا علم باشن. به مطلب شما میرسیم. حالا کما هو و واضح هو، چنانچه این مسئله واضح است که من کان لغو ادنا تأمل، هر کس ادنا تأمل میشه باشه، فلا یکون الاختلاف. در نتیجه ایشون میفرماین اختلاف به حسب موضوع و یا محمول موجب تعدل علم نمیشود، این که بگید سبب اختلاف دو تا علم اختلاف در موضوعه، نه خیر، اگر اختلاف در موضوع سبب باشه باید دو تا باب دو تا علم باشن. کما لا یکونو، چنانچه نمی باشد وحدت اون دو تا موضوع سبب برای این که عرض کنم وحدت موضوع و محمول سبب شود برای این که علم واحد شمرده بشود. خیلی از جاها داریم موضوع واحد است ولی در یه مسئله موضوع یکیه ولی در دو علم ازش بحث می شود، مثل اجتماع امر و نهی. پس وحدت موضوع باعث نمی شود که علم متحد باشد. آخرین نکته‌ای که راجع به موضوع علم بیان می کند می فرمان ثم انه ربما لا یکونو، چه بسا نمی باشد برای موضوع علم. موضوع علم چی بود؟ توضیحش قبلا گفتیم، و هو الکلی المتحد. موضوع علم یعنی کلی متحد با موضوعات مسائل، اون عنوان کلی که تطبیق بر موضوعات مسائل میکنه که توضیحات در گذشته عرض کرده ایم. چه بسا برای این موضوع علم نمی باشد عنوان خاص به اسم مخصوصی، اسم مخصوص لازم نیست داشته باشه. ثابت کردیم علم موضوع کلی داره، لکفا اسمش هر چی میخواید بگذارید. فیصح عن یعبر عنه، صحیح است این که تعبیر شود از او به کل ما دل علیه، به هر لفظی که دلالت بر این موضوع کلی بکنه. چرا دلیل بر این که اسم مخصوص نمیخواد چیه؟ بداهته، به خاطر روشن بودن این که اسم دخالت در موضوعیت و اثر نداره. اصلا بداهت عدم دخالت این اسم مخصوص و عنوان مخصوص در موضوعیت اون موضوع، اصلا اسمش هرچی باشه اثر بر وجود موضوع باره، موضوع که بود اثر که وحدت غرضه برش مترتب می شود، اسمش هرچی میخواد باشه. و صلی اللہ علی محمد و آله و آله. اختلاف علوم به اختلاف مسائل می شود، درسته؟ آیا احدی از علما قائل شده است؟ بحث اینه که میگم نه موضوعات و نه محمولات، بعد به این خاطر احدی از علما ملاک رو این قرار داده؟ خود شیخ، خود مرحوم آقل این ملاک رو قبول نکرد. بله، حالا این که حرفی که در کنار کتابا جا گذاشتن برای حواشی شما، نه ببینید، مقام فرد یه چیزه، مقامی که ما قائل داشته باشیم با قائل در نبرد باشیم مسئله دیگر. ببینید ایشون می‌فرمایند تمایز علوم به تمایز به اختلاف اغراض است، نه موضوعات و نه محمولات. یعنی معلوم میشه نظر ایشون اینه که آقا کسانی هستن میگن تمایز علوم به تمایز موضوعات است، کسانی هستن میگن تمایز علوم به تمایز محمولات هستش. حالا ایر ما بیاییم قائل براش درست کنیم بعد ازش جواب بدیم، یه حرفی. مقام فرض حرف دیگر، چرا قائل این شکلی داره؟ قائل داره که میگن تمایز علوم به تمایز موضوع و محمول و نسبت بین این دو. ما ممکنه موضوع و محمول رو در اینجا یکی بگیریم، بگیم مراد مرحوم آخوند اشاره به این قبل است، اونی که ما میگفتیم میشه به وجهی درست کرد اینه. بعضی قائل داریم که میگن آقا تمایز بین علوم به تمایز موضوع و محمول و نسبت بین این دو، یعنی همون مسائل که شما میگید، ولی نه مسائل به عنوان محمول، مسائل به عنوان موضوع و محمول و نسبت.
شما نبانستان که خودتون سریعا تمایزتون به مسائل در همون جدیون اشکال شما تذرکتون که از همه دقیق تره تمایز که عقل این رو حتما نمیدونم که مسائل همه با هم مشترک باشه، اما با بگیم تو علم در این صورت بگیم که علم، یعنی هر موقع مسائل مشترک باشه علم مشترک باشه،
بسیار قرینه
هر موقع مسائل با هم مشترک
باشه. بسیار قبول کرد. حالا مسائل مرکب از چی؟
مسائل
با هم مثلا برگردون به درد نه اصلا کل مسئله مرکب از چی؟ موضوع است و محمول است و نسبت، مسئله اینه دیگه.
موضوع محمول رو نمیدن. اگر حرفتون حرف همین آقایانه که عنایت رو اصولا اشاره میکنه، خب این همه از اتمام. اگر نه مسئله رو محمول منسلخ از هر چیز میگیری، این سبب تمایز بین علوم نمیشه. محمول منسلخ از هر چیز چیز میگیری. حالا به حرف ایشون میرسیم. به مرحوم آخوند اینجا اشکال شد. ظاهرا مرحوم ایروانی در نهایت و نهایت شرح کفایه خیلی گذرا ازش رد میشن، یا آغازی یا یکی از این به ذهن شما آمد. این هم ایشون میفرماید اون موضوع که در ابتدا میگی، این موضوع که در اینجا میگی به املا لکان کل و بابن مثلا علم و بابن، خلاصه اینجا مرادتون از موضوع فرق کرد. اگر مرادتون از موضوع موضوع خود علم است، حرف اینجا میدونید. حرف قبلی در باب از اشتراک علوم درسته، اشتراک علوم به وحدت موضوع است. بسیار خصوصت تا مسئله علم نحو یه موضوع دارن، همشون برمیگرده به کلمه و چند. درست؟ اون حرف درسته، ولی اینجا که میگید به الا لکان کل باب علم واحد غلط میگه، چون این کل باب همه رو با هم کنید یه موضوع داره دیگه. پس یه موضوع داره، نگید کل باب ده اون موضوع واحد پس علم واحد. و اگر مرادتون از موضوع کنید موضوع هر باب هست، حرفتون در اون اشتراک علوم درست نمیشه. میگید اشتراک علوم به اشتراک در موضوع هست، خب بنابراین موضوعات علم نفس اشتراکی در موضوع ندارن، یکی قائل یک مفعوله، پس بنابراین اشتراکی به اون موضوع باز غلط میشه. این حرفو بیشون اشتراک کرد.
یعنی در قرآن باز یک قرآن خودی میگیریم، باز به هر بابی که میان به قرآن جزئی دارم،
خب
با همین اشکال خالی بگیریم.
ببینید نه، اینجا مرادشون از قرآن کلی هست. ببینید این مثلا ایزه بگیم مرموم آخون در جلد یک صفحه 236 اختلاف بین مسائل رو توضیح دید. بفرمان شما اتحاد بین مسائل رو گفتید، گفتید مسائل با هم مستند است از جهت غلط. درسته؟ خب پس اختلاف بین مسائل چی؟ شده یکی شده باب العوامل، یکی شده باب النواهی. پس اگه در اون غرض با هم مشترکن اختلافشون در چی؟ مرحوم آخون یه عبارت دارن، مرحوم کمپانی توضیح بیشتر میگن، اون اختلاف اینه، میگن اختلاف در جهت مبحوث آنها. لذا عبارتی میگه به عبارت که به حرف شما نزدیک میشه در اون غرض ادنایی که بر هر مسئله مطرح شده همون میگه غرض ادنا میگیم در مقابل اون غرض اعلا که هست. خب اینجا اشکال وارد نمیشه. چرا؟ به خاطر این که مرحوم آخون قطعا مرادشون از غرض غرض اعلا هست و در هر جام که اشاره میکنن به غرض مرادشون همون غرض اعلا هست. محضوری هم پیش نمیابرن، میگن اختلاف بین علوم به اختلاف در غرض هست، یعنی غرض اعلا. اشتراک بین علوم هم به اشتراک در غرض هست، چون تمام مسائل در غرض اعلا شریک هست. هر مسئله این که شما حساب بکنید باب عوامه رو برای چی میخونید؟ برای که قدرت برای استنباط پیدا کنید. باب نواهی رو برای چی میخونید؟ برای که قدرت برای استنباط پیدا کنید. فقط جهت مبحوث و انها با هم اختلاف داره.
مثلا
در موضوع چون عبارته مرحوم آخون مختلف و یک جایشون موضوع رو کلی گرفتن یک جایی طوری گرفتن، ولی در غرض اینطور نبوده در عبارت مرحوم آخون که بهشون اشکال بود. حکمت طبیعی، حکمت ریاضی و
حکمت
بگیم
و تا آخر کنیم.